سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 5:30 با وقت افغانستان شد. تشکر که حسابتان را با ما آغاز کرده اید. اداره نجات کودکان سازمان ملل متحد Save the Children میگوید که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در ولایت بغلان 40,000 کودک بی سرپناه شدند. Save the Children اواخر دیروز در بیانیه گفت که سیلاب 12,000 خانه را به طور جزئی یا کامل تخریب کرده و از این ناحیه 80,000 نفر زیانمند شدند. به گفته این سازمان، نیمی از 80,000 نفر کودکانی هستند که خانه هایشان تخریب شده و جای برای زندگی ندارند. به گفته مقام های حکومت طالبان، در نتیجه سیلاب های روز جمعه در بغلان بیش از 300 تن جان باختند و اضافه از 1,600 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها بیشترین قربانیان زنان و کودکان هستند. برنامه جهانی غذا WFP دیروز در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که زمین های زراعتی زیاده در بغلان در نتیجه سیلاب ها از بین رفته است. مقام های ایالات متحده گفتند که شرکت های ایندی با سرمایه گذاری در ایران خود را در معرض خطر تحریم های ایالات متحده قرار می دهند. ایران و هند دیروز قرارداد حدود 120 میلیون دلاری در مورد توسعه و اداره بندر چابهار را امضا کردند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از ویدان پاتل، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، گزارش داد که هر سازمان یا کسی که روابط تجارتی با ایران دارد باید درک کند که خود را در معرض خطر احتمالی تحریم ها قرار می دهد. مقامات هند پیش از این گفته بودند که بندر چابهار می تواند بهترین گزینه برای دور زدن پاکستان باشد. مسیری که تجارت هند، ایران و افغانستان با آسیای مرکزی و اروپا را تقویت می کند. تیم کرکت بند امیر قهرمان جام ملی کرکت 20 آوره قشتیپه شد. بند امیر با کاپیتانی حشمت الله شهیدی مثل عینک را در مسابقه نهایی جام ملی قشتیپه با تفاوت 23 دوه شکست داد. این رقابت ها با اشتراک 5 تیم 12 سور آغاز شد و دیروز به پایان رسید. و فدراسیون پرورش اندام و فتنس افغانستان اعلام کرد که علی بلال، ورزشکار حرفه‌ای فتنس در کاتگوری بخش فیزیک مردان، به مقام قهرمانی رقابت‌های فتنس پیتسبورگ آمریکا دست یافت. بلال همچنان سهمیه مسابقات ماستر اولمپیای 2024 را کسب کرده. رقابت‌های فتنس پیتسبورگ بروزهای جمعه، شنبه و یکشنبه در شهر پیتسبورگ ایالت پنسیلوانیای آمریکا برگزار شده بود. بر اساس معلومات فدراسیون پرورش اندام افغانستان، بلال تا کنون تقریباً 10 پیروزی در مهمترین رویدادهای آماتور اروپا را در کارنامه‌اش نیز داشته است. پنج و 34 دقیقه صبح در ادامه این برنامه. ادامه جستجوی قربانیان سیلاب مرگبار در بغلان.
اجساد شهدا جریان داره که امام کشیده رئیس ما امروز سید جنازه داشت میدامه داره. هر لحظه و هر ثانیه و هر دقیقه تعداد شهدای ما، تعداد مجروحین ما زیاد شده.
سیلاب در بغلان دار و ندار بسیاری ها را هم با خود برده.
اگه سیل آمدم یاد داد خیلی فرق نکرد که مدتی پا با آمدیم که همه داره ندار من سیل تا مال والمی این چیزای ایوانات میگود همه سیل بود.
ورود یک گروه امدادگران قطر به افغانستان برای کمک به سیلاب زدگان. ارزیابی راه‌های مبارزه با گروه‌های شورشی از جمله داعش در نشست مقام‌های آمریکا و پاکستان. و در مورد سنگ مرمر هرات چی می‌دانید؟
سنگ مرمر هرات هویت هرات ممیال به خونه قسمتایی که نیاز به سنگ مرمر داشته از مرمر استفاده میکنن، در ضمن کیفیت هم نسبت به سنگ خارجی بهترتر، قیمت هم مناسبتر.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 با شماییم. من ژکفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. امیدوارم روز سه شنبه را با خوشی آغاز کرده باشید. 4 روز از سرازیر شدن سیلاب ویرانگر در ولایت بغلان گذشت. هنوز برخی ها عزیزانشان را پیدا نکردند و دنبالشان می گردند. سیلاب افزون بر قربانی گرفتن از مردم محلی، دار و ندار از جمله سرپناهشان را هم با خود برد. مردم به شدت نیازمند کمک های بشر دوستان هستند. یک گروه امدادگران قطر هم با یک مقدار مواد اولیه برای کمک به سیلاب زدگان به افغانستان رسیده. مقیم نایب گزارش می داد.
مردم دره فلول بغلان می گویند که هنوز به دنبال اجساد عزیزانشان هستند و می ترسند که تعداد تلفات در آنجا افزایش یابد. دره فلول یکی از مناطق بغلان است که سیلاب های اخیر خانه های زیادی را در آنجا ویران کرده و خسارات هنگفت به مردم وارد شده است. یکی از اهالی این روستا به نام غلام رسول قانع به خبرگزاری فرانسه گفت:
شما عملا می‌بینید این ساحه را کاملا به یغما می‌بره و این ساحه را کاملا به خاکستر مبدل می‌کنه که امروز تا هنوز هم اجساد شهدا جریان داره که امام کشیده رئیس ما این روز سید جنازه داشت ادامه داره. یعنی ما یک ارقام دقیقی را که باز ساحه مسخ داشته باشیم چقدر شهید شده چقدر زخمی شده اینا تا هنوز ما این را گفته نمی‌دونیم، به دلیل از اینکه هر لحظه و هر ثانیه و هر دقیقه تعداد شهدای ما تعداد مجموع ما زیاد داره.
سرازیر شدن سیلاب های روز جمعه در بغلان و چندین ولایت دیگر خسارات مالی و جانی زیاد به مردم وارد کرده است. حکومت طالبان تایید کرده است که در جریان سیلاب های اخیر در بغلان 315 تن جان باخته و 1630 تن دیگر زخمی شدند. این نگرانی وجود دارد که تعداد کشته شدگان افزایش یابند، زیرا تعداد ناپدید و شمار هم زیر گللایند و وابستگانشان آنها را جستجو می کنند. سیلاب زدگان همه به دنبال سرپناه و کمک ها هستند. بی بی شیرین باشنده بغلان می گوید که سیلاب ها برای شان نه خانه مانده و نه چیز دیگر، همه را برده.
اکی سیل آمده می یاد داده خیلی فرق نکرد که مدتی پا با آمدیم که همه داره ندار من سیل تا مال وال می یه چیزای ایوانات می بود همه شد سیل بود این چی نبود این چیزی رو نایدیم یک قدر از سوزان قدر ما این خونه ما چیزی هم نگفته این یک خالی نمده و درخ بند شده یک همونه دیدم یک چیزی نایدیم گریه کردم خیستم رفتم.
حکومت طالبان گفت که تیم مختلف نجات به منطقه اعزام شده و در تلاش برای کمک به قربانیان هستند. تعدادی از نهادهای کمک رسان بین‌المللی هم از کمک به سیلاب زدگان اطمینان دادند. خبرگزاری دولتی قطر دیروز دوشنبه گزارش داد که به دستور شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، تیم بین‌المللی جستجو و نجات قطر و مقدار مشخص کمک به افغانستان فرستاده شده است. قطر گفته است که از تلفات مردم در جریان سرازیر شدن سیلاب ها در افغانستان متاسف است و آماده کمک می باشد. سفارت افغانستان در دوحه که تحت کنترل طالبان است نوشته که تیم های امدادرسان قطر 22 تن مواد غذایی، دوا و خیمه دیروز دوشنبه به بلخ رساندند. این سفارت همچنان گفت که قطر قول کمک های بیشتر را داده است. در این حال سازمان صحی جهان WHO دیروز در بغلان در ارتباط با سیلاب ها گفت که تجهیزات و بسته های صحی اضافی آنها به ولسوالی بورکه بغلان رسیده است. WHO این کمک ها را حیات بخش خواند. به گفته این سازمان آنها قبلا مواد طبی را در 3 ولسوالی دیگر بغلان توزیع کردند که شامل دوا و کیت‌های پیشگیرانه از امراض مانند کولرا و اسهال می باشد.
اما پس از سرازیر شدن سیلاب، مردم در مناطق سیلاب زده چی کنند؟ مصطفی صدیقی در آغاز گفتگوی با دکتر نجیب الله صدید، متخصص آب و محیط زیست پرسیده.
مهم است که چون آبها آلوده میشه، مردم اگر به آب صحی یا آب بوتل دسترسی ندارن، مهم است که از آبی که استفاده میکنن اول آب بسیار خوب جوش کنند تا میکروبایی که یا آلودگی که در آب است از بین بره. این بسیار مهم است چون بعد امراض شیوع میکنه بعد از سیلاب ها که بسیار معمول است. بحث دوم موضوع برگشت به خانه هاست. توصیه ما این است که مردم یک کم حوصله کنن تا وقتی که سیلاب کاملا فروکش میکنه منطقه خشک میشه از آب. به دلیل از این که خانه ها در افغانستان بسیار گلی هستن و تداوای از این خانه ها بسیار آسیب پذیر است. وقتی این خانه ها یک بار زیر آب شوند امکان دارن که در هر لحظه بلغزن و در قطعی باعث تلفات بیشتر شوند. این در بحث عزیز که در کوتاه مدت یا در چند روز آینده چی کار انجام بدن. خب مهم است که در حقیقت اسکان موقتی مثل متاجر، مثل مکتبا، مثل اسکان خیمه هایی که برشان از طرف نهادهای بین‌المللی یا شاید دولت افغانستان در نظر گرفته شود در اونجا برای چند روز باقی کنند. بحث در آزمدت بسیار مهم است. بحث از این که در آینده چی کار کنند مهم است که در ساحات که خطر سیلاب و دیگه حوادث طبیعی مثل لغزش زمین در اونجا زیاد است، در اونجا دیگه از ایجاد خانه جلوگیری شود. در کل بحث آگاهی بسیار مهم است. به نظر من نهادهای مسئول در اینجا امو آگاهی لازم به مردم منطقه برسانند، بخصوصی که در وقت پیش از حادثه سیلاب چی کارهای باید انجام شود. مثلا مثال مواشی باید در طویله بسته نگه داشته نشوند، رها شوند، چون بعضا وقت سیلاب میان مواشی خودشان میتونن فرار کنند به ساحات مرتفع. خاموش ساختن سیستم برق خانه ها در صورتی که در اونجا برق موجود باشه. دیگه بحث عزیز که تنها هم اجناسشان که بسیار برشان مهم هستن بارزش هستن، اون رو با خود حمل کنن، باقی هیچ چیز را نیاز نیست که با خود حمل کنن، چون این باعث میشه که در راه با کندی سرعتشان به انجام و اونا درگیر سیلاب شوند. بران این توصیه هایی است که باید مردم محل در نظر بگیرن.
شما میدونین که حکومت طالبان هنوز در سطح بین المللی به رسمیت شناخته نشده و با چالش های هم روبرو هست. توصیه شما به مسئولان محلی چیست؟
مسئولان محلی به خصوص وزارت های سکتوری در چند بخش نیاز دارن که کار کنن. ببینید در بحث های آگاهی دهی در اینجا بسیار مهم است، چون معلوم میشه که این حادثه که رخ داده سیلاب مردم اصلا در غفلت بودن یا مردم اصلا آگاهی برشان از قبل موجود نبودن. ادارات مهم است که در طریق منابع مساجد ادارات خصوصا وزارت مبارزه با آواده از وزارت هوانوردی نیاز است که معلومات پیشبینی های سیلاب ها رو با مردم شریک کنند. من در بحث اسکان و خانه‌سازی گفتم که وزارت شهرسازی، وزارت انکشاف احیا و انکشاف دیات مسئولیت دارن که ساعات خطر به مردم نشان بدن که تا مردم بدانه و مردم در اون ساعات از ایجاد خانه ها جلوگیری کنند.
دکتر نجیب الله صدید، متخصص آب و محیط زیست، با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. چرا حکومت‌های خودکامه و اقتدارگرا از جریان آزاد اطلاعات بیم دارند؟ عنوان بحث مثلث این هفته است. برای تماشای این برنامه می توانید به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ماست azadiradio.com. مقامهای امریکا و پاکستان راههای مبارزه با تحریک طالبان پاکستان TTP شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش و سایر گروه‌های تروریستی را بررسی کردند. این را وزارت خارجه پاکستان دیروز در بیانیه ابراز کرد. پاکستان مدعی است که TTP اغلب حملات را از افغانستان طراحی و اجرا می‌کند، ادعایی که مقامات حکومت طالبان رد می‌کنند. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه پاکستان میگوید که هر دو کشور معتقدند که مبارزه مشترک با تحریک طالبان پاکستان TTP شاخه ولایت خراسان داعش و سایر گروه‌های تروریستی باعث ایجاد امنیت در منطقه و از بین رفتن تهدیدهای تروریسم خواهد شد. این وزارت در اعلامیه خود گفت که یک دیپلمات ارشد در این هفته با مقام‌های آمریکایی در مورد مبارزه مشترک با تروریسم گفتگو کرده است. بر اساس این اعلامیه سعید ایدرشاه معاون وزیر خارجه پاکستان در امور سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی با الیزابت ریچارد معاون کننده تلاش های ضد توریسم وزارت خارجه امریکا در واشنگتن درباره مبارزه با توریسم صحبت کرد. مقامات پاکستان گفتند که این کشور سالها قربانی توریسم بوده و در این زمینه به همکاری بین‌المللی به ویژه ایالات متحده نیاز دارد. وزارت امور خارجه پاکستان پذیرفت که از آخرین دور دیدارهای ایالات متحده و پاکستان در مورد مبارزه با تروریسم در ماه مارچ سال 2023 برگزار شد، تا کنون ایالات متحده به 300 نیروی امنیتی پاکستان آموزش داده و با آنها کمک کرده است. پاکستان همچنین بر موضوع ظرفیت سازی، تبادل تجربیات و اجرای راهبردهای تحقیقی در مبارزه با تروریسم تاکید کرد. در چند سال اخیر ویژه پس از دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ روابط پاکستان و آمریکا به قوت خود باقی نماند. از آن زمان به بعد به ندرت اتفاق افتاده که مقام‌های بلندپایه آمریکایی به پاکستان سفر و در مورد همکاری‌ها صحبت کنند. اداره قبلی ایالات متحده به ویژه اداره رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ بسیاری از همکاری‌ها از جمله کمک میلیاردها دلار با پاکستان را متوقف کرد و دلیل آن تقلب پاکستان در مبارزه با تروریسم بیان شده است. اما بر اساس ادعای پاکستان پس از استقرار مجدد طالبان در افغانستان تعداد حملات تروریستی به آن کشور دو برابر افزایش یافته است. مقامات پاکستانی همواره طالبان حاکم در افغانستان را به عدم همکاری در مبارزه با تروریسم متهم کردند. آخرین بار جنرال احمد شریف سخنگوی اردوی پاکستان هفته گذشته هشدار داد که اردو برای حفظ امنیت مردم و سرزمین خود به هر طریقه ممکن تروریست ها را از بین خواهد برد. بر اساس آخرین گزارش ها اردوی پاکستان در پایان هفته گذشته برخی مناطق در ولسوالی های گومل و ومی پکتیکا را بمباردمان کرده است. مردم محل میگویند که جت‌های جنگی پاکستان مناطق را در افغانستان بمباردمان کردند و تعداد را کشتند. اگرچه حکومت طالبان در افغانستان در مورد خبر حملات هوایی پاکستان به پکتیکا چیزی نگفت، اما قبلا ادعاهای پاکستان مبنی بر استفاده از خاک افغانستان به هدف حمله به پاکستان توسط تحریک طالبان پاکستانی TTP یا سایر گروه های مسلح را رد کرده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در مورد سنگ مرمر هرات چی میدانین؟ تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. اما حالا اتاق تجارت ایران میگوید که سنگ‌های قیمتی افغانستان از راه‌های غیر رسمی در بازارهای ایران فروخته می‌شود. ما گزارش مفصل در این مورد داریم که در آن نظریات شماری از آگاهان امور را هم گنجانده‌ایم.
خبرگزاری ایلنای ایران روز یکشنبه به نقل از مسئولان اتاق تجارت ایران گزارش داده است که سنگ‌های قیمتی افغانستان از راه‌های غیر رسمی وارد این کشور شده و در بازارهای آن معامله می‌شود. قدیر قیافه معاون اتاق تجارت ایران در گفتگو با این خبرگزاری گفته است که سرمایه‌گذاران ایران روی معدن افغانستان می‌تواند برای آنها زیاد سودآور باشد. او همچنان افزوده است که این سنگ‌ها می‌تواند به محل همکاری میان افغانستان و ایران مبدل شود. مسئولان اتاق تجارت ایران گفتند چند شرکت معدن ایران برای راهیابی در بخش معدن افغانستان دست به دست هم دادند و یک شرکت بزرگ فولاد ایران هم می‌خواهد وارد بازار معدن افغانستان شود. در همین حال عبدالقدیر مطفی سخنگوی پیشین وزارت معدن و پترولیم افغانستان در نظام جمهوری مخلوع و از آگاهان بخش معدن علت قاچاق سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی افغانستان به کشورهای همسایه را استخراج سنتی و خودسرانه آن عنوان می کند.
در سنتی شکل سر استخراجی مثلا بده که در کل و ولسواله و سرشنه
سنگای قیمتی و نیمه قیمتی با شکل سنتی استخراج می شود و دخیل بودن افراد سرشناس در روستا و استخراج فردی از دیگر علتها است که زمینه قاچاق آن فراهم می شود. در کنار از دست دادن منابع به منابع دیگر نیز ضرر می رسد و همچنان سالها جنگ سبب شده که منابع معدنی یا به ایران یا به پاکستان قاچاق شوند
که در افغانستان منابع به غیر قانونی توګه معنی استخراجی هم ایران ته قاچاق شوی هم پاکستان ته قاچاق شوی.
تلاش کردیم تا دیدگاه وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان و اتاق معدن و صنایع افغانستان را در این باره داشته باشیم، اما مسئولان این اداره ها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما خانجان الکوزه عضو هیئت مدیری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بر رادیو آزادی میگوید اسناد یا شواهد در دست ندارند که ادعای ایران مبنی بر ورود سنگهای قیمتی افغانستان از مجراهای غیر رسمی به این کشور را تایید کند.
سنگهای قیمتی در افغانستان با شرکت‌های واحد داده میشه، خصوصا در پنجشیر و بدخشان و مشرقی بازارها برشان جور شده و ما فکر میکنیم که ذاتشان به طرف پاکستان میره و ای که ایران ادا کرده ما اتاق تجارت اسناد نداره که قاچاق شده باشه.
این در حال است که یک گزارش ملل متحد در سال 2022 نشان میدهد که استخراج غیر قانونی معدن در زیر حاکمیت طالبان افزایش یافته است. در گزارش آمده است که سنگهای قیمتی و فلزات نیمه قیمتی به آسیای مرکزی، اروپا و خلیج فارس قاچاق می شود. گزارش های بین المللی ارزش ذخایر معدنی و دیگر مواد خام افغانستان را بین 1.3 تریلیون دلار تخمین می کنند، اما انتقادها بر این است که این ذخایر و معدن به گونه قانونی و رسمی استخراج و در بازارهای بین المللی معامله نمی شود و در بیشتر موردها سنگهای قیمتی به گونه خودسر و غیر حرفه‌ای استخراج می شوند. همچنان در بخشی از گزارش تازه مفصل انستیتوت جورج دبلیو بوش آمده است که طالبان در حال حاضر بر استخراج و صادرات ثروت معدنی افغانستان نفوذ تقریبا کنترل نشده دارند.
در این حال علاقمندی برخی از کشورهای همسایه افغانستان به سنگ مرمر هرات افزایش یافته. اما سنگ مرمر هرات چیست و در موردش چی می دانیم؟ در این گزارش با کسانی هم صحبت شده که در کسب و کار سنگ مرمر تجربه دارند.
کیفیت، دوام و زیبایی سنگ مرمر ولایت هرات آن را به انتخاب مطلوب برای اهداف ساختمانی و تزئینی در منطقه و فراتر از آن تبدیل کرده است. معدن سنگ مرمر در ولسوالی چش در فاصله تقریباً 180 کیلومتری شرق شهر هرات موقعیت دارد. بر بنیاد آمارهای اتحادیه سنگ مرمر ولایت هرات، در حال حاضر 20 کارخانه پروسس سنگ مرمر در شرک صنعتی این ولایت فعال است. محمد امین حسین زاده مسئول یک از این کارخانه‌ها میگوید که نسبت به 2 سال گذشته تولیدات فابریکش به طور چشمگیری افزایش یافته است. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
تقاضای مردم نسبت به سنگ سفید چش در هرات بیشتر شده و همچنان در بخش صادرات گام بسیار مثبتیه و انشالله طبیعیه که پول از او صادرات داخل کشور به گردش میفته و رونق بیشتری به کارخانجات ما در افغانستان داره. وضعیت سنگ نسبت به قبل فکر میکنم که بهتر باشه.
برخی از کشورهای همسایه هم علاقمند سنگ مرمر هراتند. به عنوان مثال پنجشنبه هفته گذشته شرکت‌های ترکمنستانی چند قرارداد صادرات سنگ مرمر را با چند شرکت محلی امضا کردند. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در مراسم امضای این قراردادها در شهر هرات در این مورد جزئیات بیشتر داد.
مقداری که از طرف رهبر ترکمن خلق ترکمنستان هدایت داده شد، تقریبا تنها از سنگ مرمر چشت شریف 100,000 متر مکعب بود. ما میتونیم که در قدم اول به قسم نمونه در حدود بیشتر از 200 میلیون دلار تجارت داشته باشیم ان شاء الله، و این ما یک اقدام بسیار خوب و یک قدم بسیار خوب فکر میکنیم.
مردم هم میگویند که سنگ مرمر چشت این ولایت را نسبت به سنگ های وارداتی ترجیح میدهند. فیصل رؤوفی یک باشنده شهر هرات در این باره چنین میگوید:
سنگ مرمر هرات هویت هرات ممیال به خانه قسمتایی که نیاز به سنگ مرمر داشته باشه از مرمر استفاده میکنم، در ضمن کیفیت هم نسبت به سنگ خارجی بهترتر، قیمت هم مناسبتر.
سنگ مرمر هرات بعد از پروسس به 4 بخش ممتاز درجه اول، دوم و سوم دسته‌بندی میشود. کیفیت، ابعاد و نوع دستگاه‌های تولید در قیمت سنگ مرمر اثرگذار است. با توجه به این ویژگی‌ها قیمت هر متر مربع سنگ مرمر نوع ممتاز از 300 افغانی شروع می شود و تا 20,000 افغانی می رسد. هر قدر که پارچه های سنگ کوچکتر باشد به همان اندازه قیمت آن پایین می آید. به عنوان نمونه یک متر مربع سنگ مرمر نوع ممتاز که پارچه های آن 10 سانتی متر در 10 سانتی متر باشد 180 افغانی قیمت دارد، در حالی که اگر ابعاد آن 40 سانتی متر در 40 سانتی متر باشد در بازار هرات به 2,000 افغانی به فروش می رسد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قد قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم پیام‌های شما را داریم.
پیام‌ها و نظریات شما.
زاوش هستم. هر سال شش ماه ماش برای معلولین میتن دیگه. کدوم گپی نیست، کدوم امتیازی هم نیست. نمو شش ماه را میتن خلاص دیگه. پار خدا میتن شش ماه دمای اصد دارد. پیرای سال دمای اصد دیگه. کدوم گپی نیست. امیرا بگینه پرام میتن بتنم میتن. ما مردم بیشتر از آن اولاد داریم. چی بکنیم؟
زندگی در افغانستان خیلی مشکل است. کار نباشه، بار نباشه. خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینایش کارم که زنه میتونیم. اما معاشات ما را پرداخت بکنم و زودترین فرصت اینا بودجه کافی هم دارن. معاشات معلولین را پرداخت نمیکنم.
ما که هستیم معلول هم هستیم. معاش معلولی ما را خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه. همین عقلان همین معاش معلولی ما را بتن مقدمی گزاره کنیم.
خودم مزار شبربند تخار گدایی میکنم، از توان هم و پاس گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگیر برای ما کمک بکنند که ما از گدایی دست بردارم، یک کوی مصرفات برای خود داشته باشم، که یک دکان یا چیزی مصرفات داشته باشم.
چرا ماش معلول نمیدم؟ از حال ملت خود با خبر باشد.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام‌های شما و ممنون که شنونده رادیو آزادی هستید. ما برنامه‌های متنوعی با شما داریم از 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های متوسط، موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 با شما. این فراموش نکنید که امروز برنامه فکر نو با جوانان را هم با شما خواهیم داشت. این برنامه به گونه زنده ساعت 8 تا 9 شب به وقت افغانستان پخش خواهد شد. افزون بر پخش از طریق موج متوسط 12.96 از راه فیسبوک، یوتیوب و شبکه ایکس یا همان تویتر سابق هم این برنامه را شنیده و دیده می توانید. در همین جا رسیدیم به پایان این برنامه. سر ساعت 7 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود.